سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مقام های محلی طالبان میگویند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند دستکم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، ریاست ترافیک طالبان در ولایت هلمند گفته است که رویداد صبح امروز یک شنبه در ولسوالی گرشک در شهرهای قندهار هرات رخ داد. یک مقام اداره ترافیک طالبان در هلمند گفته است که نخست یک موترسایکل با یک بس مسافربری برخورد کرد که در نتیجه بس به سمت دیگر منحرف شد و با یک تانکر نفت تصادم کرد. عزت الله حقانی سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در هلمند گفته که وضعیت صحی تعدادی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا می کند که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. با گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، او دیروز شنبه در سخنرانی در برنامه که از سوی یک مرکز تحقیقاتی مستقر در اسلام آباد برگزار شده بود ادعا کرد که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما او در این مورد جزئیات نداد. درونی بدون ارائه مدرک گفت که پاکستان شواهد در ارتباط به حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان در دست دارد. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات درونی به رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که تمام اراضی افغانستان تحت کنترل این گروه است و به هیچ گروه اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهند. امروز یک شنبه سومین و آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. این انتخابات که ولادیمیر پوتین را برای ششمین بار به قدرت می رساند از آخرین منطقه شرق روسیه شبه جزیره کامچاتکا آغاز شده و 11 ساعت بعد در دورترین منطقه غربی این کشور یعنی کالینینگراد شروع می شود. به گفته مقام ها در انتخابات روسیه 114 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی اند و تقریبا نیمی از آنها دیروز به طور آنلاین رای خود را به صندوق ها ریختند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که عملیات زمینی کشورهای غربی در اوکراین ممکن است در مقطع ضرورت افتد. او این مطلب را به روز شنبه پس از دیدار با رهبران جرمنی و پولند در مصاحبه با روزنامه پاریزین ابراز کرد. مکرون ماه گذشته در سخنرانی خود احتمال استقرار نیروهای نظامی کشورهای غربی در اوکراین را رد نکرده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند تا کمتر از 3.5 ساعت دیگر در دومین بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 8.30 امشب به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین بازی سلسله این رقابت‌ها با تفاوت 38 دوش در برابر آیرلند شنبه شب شکست خورد. سومین و آخرین بازی سلسله رقابت های 20 اوره بین افغانستان و آیرلند فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام ارشد پاکستانی ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان از طریق نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده که حدود 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است.
وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در سال 1402 خورشیدی در افغانستان.
139 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت رسیده که شامل 80 مورد تهدید بوده و 59 مورد بازداشت خبرنگاران.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت میکنند.
یه مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارد فقر و بیچارگی و عدم شهیدی زندگی میکنیم. پول تقاعد ما دادن نمیشه.
درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه که امروز روز آخرش است نیز برایتان میگوییم. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. ساعت شد 5:05 عصر به وقت افغانستان. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. به گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، درونی دیروز شنبه در سخنرانی در اسلام آباد همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند. او در این مورد جزئیات نداده. بیشتر در این گزارش.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده که حدود 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، دورانی این موضوع را به روز شنبه در 12th دور نشست صلح و آشتی افغانستان، سیاست و اختیار و منافع پاکستان بیان کرده است. این نشست از سوی اینستیتوت مطالعات صلح پاکستان یا PIPS برگزار شده است. آصف دورانی همچنان ادعا کرده است که بر اساس شواهد اسلام آباد گروه TTP به وسیله همکاران افغانش از سوی هند پول به دست می آورد. این نماینده پاکستان افزود به نظر می رسد که شخص دیگر هزینه محافظت از اعضای TTP را پرداخت می کند، زیرا حکومت طالبان قادر به تامین مخارج روزانه این تعداد افراد نیست. آصف دورانی اما در این مورد کدام شواهد یا اسناد ارائه نکرده است. این در حالی است که هند و پاکستان هر از گاه یکدیگر را به حمایت از گروه‌های هراس‌افکن متهم می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای آصف دورانی پاسخ نداد، اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این در پاسخ به ادعاهای اینچنینی مقام‌های پاکستانی که گویا حکومت طالبان با طالبان پاکستانی روابط دارند، گفتند که ناامنی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه دان، آصف دورانی همچنان گفته که گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان در گذشته به خاطر ناکام بوده است که این گروه مسلح نه حاضر به تسلیم شدن بوده و نه هم سوگند تعهد به قانون اساسی پاکستان را داشتند. گفتنی است که ملا شیرین، والی حکومت طالبان در کندهار، زمینه مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور را فراهم کرده بود. او در جنوری سال روان میلادی در سفر به اسلام آباد با نخست وزیر، وزیر خارجه حکومت سرپرست پیشین پاکستان و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. در هنگام حکومت سرپرست پاکستان، روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد ظاهراً تیره بود، اما هنوز مشخص نیست که روابط میان حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان بهتر خواهد شد یا نه. این در حال است که اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، به روز شنبه گفته که در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، توافق کردند که به همکاری در ایجاد روابط دوجانبه برادرانه ادامه دهند. اسحاق دار در صفحه ایکس خود نوشته است که گسترش روابط در بخش ارتباطات میان مردم، تجارت، امنیت و مبارزه با هراس‌افکنی در اولویت پاکستان قرار دارد. این در حال است که پیش از این نیز حکومت پاکستان بارها مدعی موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده و گفته که طالبان در مبارزه اسلام آباد در برابر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP همکاری نکرده است. اما مقام‌های طالبان در افغانستان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که آنها مسئول تامین امنیت پاکستان نیستند.
همین حال اختر راسخ، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، در برنامه با ماست. آقای راسخ سلام، خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های رادیوی شما.
تشکر. راسخ صاحب، آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما دورانی در این مورد جزئیات نداده. شما چی فکر میکنین هدف دورانی از نیابتی های افغان کی ها هستند؟
باید گفت که از ایجاد پاکستان و ایجاد استخبارات و نظامیگرای پاکستان تا اکنون اینها در منطقه به خاطر ناامنی و به خاطر اختلافات ایجاد کردن بین هندوستان و افغانستان و به خاطر تباهی هندوستان و افغانستان ای ادرت از توسط انگلستان ایجاد شده. بنابراین در طول تاریخ اینا بازی های دوگانه داشتن و دوگانه دارن. برای همه ملت افغانستان و جهانیان معلوم است که پاکستان بود که افغانه به نام مجاهدین را ایجاد کرد و پروگرام های ترقی و سعادت افغانستان را به جنگ و بدبختی کشانید که علیه سردار محمد داود خان اینا تفنگ دادن برای یک تعداد از رهبران نامنهاد ساخته شده لاورپندی به نام گلبودین و ربانی و مسعود و این و آنش که افغانه را اینا جور کردن. بنابراین اینا فکر میکردن
بله با مسئله حرف شما را قطع کردم. مشخصا درباره نیابتی های افغان که آصف علی درانی یاد کرده شما چی فکر میکنین؟ هدفش کیها هستن؟
ببینید اینا هدفشان این است که اینا هزار دو استقامتی که وقت تبلیغ میکنن هم میخوان که ضربه سیاسی و استخباراتی رو بالای هند و همچنان دنیا را نشان بده که پاکستان یعنی زیر ضربات تروریسم قرار داره. اما اینطور نیست. از طرف دیگه طالبان را هم در سطح در بیز جهانی بدنام بسازه که بگویند که اینها هم حمایتگر تروریسم است. مگرم حمایتگر تروریسم خود پاکستان ایجادگر و تمویل کننده و صادر کننده تروریسم در این منطقه و در آسیای میانه همین ادرس بله.
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که کشور شواهد در ارتباط به حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان داره و همچنان ادعا کرده که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارن. این اظهاراتش به چی معناست؟
ببینید امی TTP را اینها اول با سوال اینجا شد TTP چرا ایجاد شد؟ TTP 20 سال علیه جمهوریت افغانستان به دفاع از در پهلوی طالبان افغانی می جنگیدن. چانها می گفتن که طالبان خوب و طالبان بد، یعنی طالبان بد طالبان همو بود که علیه خودشان و طالبان خوب همی بود که جمهوریت افغانستان سرنگون می کرد. بناهن ما گفتم می تانم که خود عملکردهای ناپسند تروریستانه استخبارات پاکستان و سیاست دوگانه با پاکستان است که جغرافیای ما و هند و منطقه درگیر یک جنگ نیابتی استخباراتی تحت عنوان تروریسم و جهاد قرار گرفته. من متعقن استم تا زمانی که خود پاکستان استراتژی سیاسی خود در ارتباط با منطقه و همسایگان خود چه هند چه پاکستان چه ایران و چه بنگلادش تبدیل نکنن، تغییر ندهن، من متعقن استم مطمئن استم که تروریسم در این منطقه از بین نمیره و این جنگای نیابتی از بین برداشته نمیشه. بنابراین پاکستان از امی ادرت جنگهای نیابتی استخباراتی اینها تقریبا نیم قرن است که صاحب میلیاردها دلار شدن و بانکایشان پر میشه و سیاست دوگانه را با جهان پیش میبرند.
آقای راسخ، حکومت طالبان در افغانستان پس از آغاز به کار حکومت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد که روابط بین اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان بهبود پیدا بکنه و این روابط تقویت شود. اظهارات تازه آصف علی درانی بر روابط اسلام آباد و حکومت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینیم ای کاش که پاکستان روابط خود اقلن از ادرس همسایه‌داری اقلن یعنی روابط تعیین کنن که سازنده باشه برای هر دو کشور، اقلن دامنه امن داشته باشه. مگر من گفتم میتونم که پاکستان سیاست دوگانه پیش میبره. طالبان را یک بار دیگه مثل که در روزهای اول وقتی طالبان در قدرت رسیدن به نام حمید، جنرال حمید رئیس استخبارات پاکستان در سینینا هتل فراموشتان نشده باشه که پیاله چای بلند میکرد و از خوشی ها و تبریکی برای جهان و برای مردم پاکستان دادن که خداوند برای مردم عرب تیل توفه داد، برای ما افغانستان توفه دادن. بنا اینا در فکر این بودن که جغرافیای افغانستان بادار و ندارش یک بار دیگه توفه پاکستان است، اما متوجه نبودن که نه، افغانها هیچ گاه هم غلامی غلام را نمی پذیرن. اما با تاسف من گفتم میتونم از آنجا آغاز شد که اینا جنگ را علیه پنجشیر با خاطر از بین بردن مقاومت اونجا آغاز کرد. خود جنرال حمید اونجا حضور داشت، اما آن زمان خوش بودن. بنابراین گفتم میتونم این پاکستان است که جغرافیای ما را به خاطر جنگ های هدفی خود استعمال کرده و استعمال میکنه.
سپاس از شما. گفتگوی بود با اختر راسخ، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش به مناسبت 27 هود روز ملی خبرنگار میگوید که فشار و تهدیدها بر رسانه ها و خبرنگاران در این کشور در سال 1402 بیشتر بوده. و گفته این مرکز در یک سال گذشته 139 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران، شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه ها را ثبت کرده. طالبان چی میگویند؟ در این گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
امروز 27 هود روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود که به مناسبت این روز منتشر کرده میگوید که فشارها و تهدیدها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 بیشتر ادامه داشته است. در این گزارش آمده است که در سال 1402 4 دستور وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت‌های مختلف صادر شده است. فرمان منع نشر صدای زنان در رسانه‌های ولایت هلمند، منع استفاده از اصطلاحات بیگانه در ولایت کابل، ممنوعیت عکاسی و تصویربرداری در برنامه‌های رسمی و غیر رسمی در ولایت کندهار و منع شدن زنان و دختران از تماس گرفتن در برنامه‌های رسانه‌ها در ولایت خوست از جمله محدودیت‌هایی هستند که در سال 1402 خورشیدی وضع شدند. در این گزارش آمده است که رسانه‌ها و خبرنگاران از طریق دستورالعمل‌های عمومی و همچنان دستورهای مقام‌های محلی طالبان مورد محدودیت قرار می‌گیرند و مقام‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بیشترین مداخلات را در فعالیت‌های رسانه‌ها داشتند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و عدالت‌خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، درباره موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 خورشیدی بر رادیو آزادی گفت:
آماری که ما دریافت کردیم 139 مورد نقض قانونی یا نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت رسیده که شامل 80 مورد تهدید بوده و 59 مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شامل میشه. هرچند آمار و ارقام نقض حقوق خبرنگاران نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده، ولی دیده میشه که تهدید و اعمال فشار بیشتر شده.
از سوی هم این مرکز در گزارش سالانه خود میگوید که 8 مورد قطع نشرات رسانه‌ها و همچنان 2 مورد بازداشت و محکمه مدیر مسئولان دو رادیوی محلی از سوی طالبان را ثبت کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام هستند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند در یک سال گذشته کار خبرنگاری برای همه به ویژه خبرنگاران زن دشوارتر شده است و آنها حق اشتراک در نشست‌های خبری را ندارند. یک خبرنگار زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
یک خبرنگار با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌باشد، از لحاظ روحی، روان، اقتصادی در وضعیت بسیار بد قرار دارد. حتی یک خبرنگار از طبقه اونوس اجازه شرکت به کنفرانس های خبری ندارد.
یک خبرنگار زن دیگر هم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود از دشواری کار خبرنگاری در افغانستان گفت:
حوزه کار من مربوط به خانم ها هستند. خانم ها هم به مانند گذشته همکاری نمی کنند، یعنی عدم همکاری مردم بیشتر از قبل شده. همین لحظه گرفتن مصاحبه از یک آقا هم سخت شده، چه برسه یک خانم، چون با شرایطی که وجود داره در بسیاری از مکانها که خانم‌ها در فعالیت دارن امر به معروف رفته و برشان گفته شده که با هیچ رسانه شما صحبت نکنه.
یک خبرنگار مرد که چندی پیش از سوی طالبان بازداشت شده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران نمیتوانند که با موقعی به اطلاعات دسترسی پیدا بکنند. همچنان خود سانسوری در بین خبرنگاران بسیار زیاد است. یعنی خبرنگاران چیزی که میخواهند بیان بکنند نمیتوانند که مبادا با مشکل مواجه شوند، دستگیر شوند، زندانی شوند.
مرکز خبرنگاران و این خبرنگاران در حال از افزایش محدودیت‌های حکومت طالبان بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران سخن می‌زنند که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود به مناسبت روز ملی خبرنگاران نوشته است که باید خبرنگاران در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور کار کنند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان 17 فرمان محدودکننده را بر خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز آخرین روز انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری روسیه است. پیشبینی‌ها نشان می‌دهند که ولادیمیر پوتین بر راحتی یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد. در برخی از مرکزهای رایدهی روسیه اعتراضات برخلاف انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
صفهای طولانی اعتراضات در مراکز رایدهی بعد از چاشت امروز در 11 زون با اوقات متفاوت برخلاف انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شدند. اعتراض ها تحت نام چاشت علیه پوتین برگزار شده است. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی فقید روسیه خواستار این اعتراض ها شده بود. تخمین زده می شود که این انتخابات فرصتی را برای ولادیمیر پوتین فراهم می کند که براحتی در یک دوره 6 ساله دیگر در قدرت بماند، زیرا که هیچ نامزد مطرح در انتخابات علیه پوتین وجود ندارد. 25 سال است که ولادیمیر پوتین 71 ساله یا صدر اعظم بوده و یا به حیث رئیس جمهور روسیه کار کرده است. یک ماه قبل از این انتخابات الکسی ناوالنی، بزرگترین رقیب سیاسی ولادیمیر پوتین، در یک زندان دورافتاده روسیه در شرایط نامعلوم درگذشت. او به دلیل اتهامات که به باور بسیاری ها انگیزه های سیاسی داشت به زندان افتاد. دیگر رقبای جدی پوتین یا زندانی و یا تبعید شدند که نتوانستند در مقابل او در انتخابات مبارزه کنند. در عین حال قبل از انتخابات محدودیت‌ها بر مخالفین سیاسی و رسانه‌های آزاد در روسیه شدید شده است. این شرایط باعث شد تا آن 3 نفری که روابط خوبی با کرملین دارند در انتخابات در برابر پوتین خود را نامزد کنند. این 3 نفر لیونید سالچوکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، ولادی سلاو داوانکوف، معاون مجلس نمایندگان روسیه و نامزد حزب نوین خلق، و نیکولای خاریتونوف، نامزد حزب کمونیست می باشند. ناوالنی دیگر زنده نیست، اما نظریه او عملی شد که از مردم خواست به نام یکشنبه علیه پوتین اعتراض کنند تا مخالفت سیاسی را زنده نگه دارند. از آنجایی که قوانین سختگیرانه روسیه تجمعات عمومی را ممنوع قرار داده، این اعتراضات دقیقاً در چاشت امروز در مراکز رایدهی روسیه برگزار شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی رایدهندگان معترض را در نوواسیبیرسک، چتا، یکاترینبورگ، پروم، مسکو و دیگر شهرها نشان می‌دهند. قطارهای منظم نیروی پلیس هم در عقب آنها دیده می‌شوند. تخمین می شود که نتایج این انتخابات فردا دوشنبه اعلان شود. این اولین انتخابات زمان تهاجم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 به حساب می رود و گفته می شود که عادلانه نخواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت حدود 2.5 ماه از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی از بازنشستگان میگویند که تا هنوز خبری از پرداخت حقوقشان نیست. حدود 3 سال است که حقوق متقاعدین در افغانستان پرداخت نشده. شماری از آنان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو اند و طالبان باید حقوق آنان را بپردازد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال می شود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر اینکه فعلا ریسفیت شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دومی دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارهای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارهای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودند که انقریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تا بال اجرا صورت نگرفته.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسب از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز بر رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیادی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی یکی از متقاعدین در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبع معروف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبع، شب تا صبح کار کردیم در مطبع. هم امروز که ما تقاعد کردیم در مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارت فقر رو بیچارگی و ارزم شدیدی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما دادن نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امیر پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده یکی از متقاعدین دیگر میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، به بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایه طفلکایم همه طرفشون می بینیم جگرخون میشم، شب تا صبح بیدار میمونم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم نه خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانواده اش را تامین میکند. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش در یک اسپیس تیوتری اکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق آنان به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق آنان از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که از جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتند نه زکات میتند نه عشر میتند نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن ما شتو کنیم بدر.
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه، ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت ورونه مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخ خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نیست.